زهرت ابن عبدالله بود. لشکریان رستم فرخزاد همینطور می رفتن تا اینکه به سرزمین قادسیه رسیدن. رستم قبل از اینکه شبی در قادسیه بمونه و صبح وضع طرف مقابلش رو از نزدیک ببینه، سوار اسبش شد و به طرف اردوگاه مسلمانان رفت. اون نزدیک اردوگاه مسلمانان رو تپه‌ای ایستاد و مدتی اونا رو زیر نظر گرفت و با خودش گفت:
عده و تجهیزات و ساز و برگشان که چیزی نیست و به راحتی میتوانیم بر آنان پیروز شویم، اما همون نمیدانم این چه نگرانی است که در وجودم رخنه کرده. احساس میکنم نبرد با مسلمانان سرانجام خوبی برای من ندارد.
رستم با این فکر به طرف اردوگاه خودشون برگشت و پیکی و پیش زهرت ابن عبدالله فرمانده پیش آهنگان لشکر مسلمانان فرستاد و از اون خواست برای مذاکره به اردوگاه اونا بره. وقتی زهرت ابن عبدالله اومد، رستم به اون پیشنهاد صلح کرد و گفت که پولی بگیرن و سر جای خودشون برگردن. بعد با غرور و بلند پروازی ادامه داد:
شما همسایه ما بودید، ما به شما نیکی می کردیم و از بخشش ما بهرمند می شدید. گاهی که خطری شما را تهدید می کرد، ما یاریتان می کردیم. اینها که گفتم درست است یا نه؟
زهره گفت: همه سخنانی که درباره گذشته گفتی درست است، اما تو باید این واقعیت را بپذیری که امروز با دیروز تفاوت دارد. ما دیگر مردمانی نیستیم که به دنبال دنیا و مادیات باشیم. اینک از هدفهای دنیایی گذشته ایم و هدفهای آخرتی داریم. پیش از این همان گونه بودیم که تو گفتی، تا اینکه آفتاب نبوت در سرزمین من طلوع کرد و خداوند پیامبر خیش را در میان ما مبعوث فرمود. او ما را به خدای یگانه خواند، دینش را پذیرفتیم. خداوند بر پیامبر خیش وحی کرد که اگر پیروان تو بر آنچه وحی شده ثابت بمانند، آنان را بر همه اقوام و ملل دیگر مسلط می کنم. هر کس به این دین بپیوندد عزیز و هر کس تخلف کند خار و زبون می شود. رستم فرخزاد که به دقت حرفای زهره رو می شنید گفت:
درباره این دین برایم توضیح بیشتری بده.
زهره گفت: درباره دینم هرچه بخواهی می گویم. اول بدان که اساس، پایه و رکن آن دو چیز است: شهادت به یگانگی خدا و شهادت به رسالت نبی گرامیش محمد مصطفی، و اینکه آنچه گفته از جانب خداست. رستم فکری کرد و گفت:
این که اشکالی ندارد، خوب است. دیگر چه؟ بگو بدانم.
زهره ادامه داد: آزاد کردن بندگان خدا از بندگی انسانهایی مانند خود. رستم گفت:
این هم خوب است، دیگر چه؟
زهره گفت: دیگر این که مردم همه از یک پدر و مادر زاده شدند. همه فرزندان آدم و حوا هستند. بنابراین همه برادر و خواهر یکدیگرند. رستم فرخزاد گفت:
این هم بسیار خوب است. بگو بدانم، اگر ما اینها را بپذیریم، آیا شما باز خواهید گشت؟
زهره گفت: آری، به خدا سوگند باز خواهیم گشت. دیگر قدم به سرزمین های شما نخواهیم گذاشت. مگر برای تجارت یا برای کارهای دیگری از این قبیل. ما هیچ مقصودی جز این که گفتم نداریم. رستم وقتی حرفای زهره رو شنید گفت:
راست میگویی، اما اشکالی در کار است. از زمان اردشیر در میان ما سنتی معمول و رایج است که با دین شما همخوانی ندارد. از آن زمان رسم بر این بوده است که طبقات پست و فرومایه جامعه مثل کشاورزان و کارگران حق ندارند تغییر شغل دهند و به کار دیگری مشغول شوند. اگر بنا شود آن طبقات به خود یا فرزندانشان حق تغییر شغل و طبقه بدهند و در ردیف اشراف قرار بگیرند، پا را از گلیمشان درازتر می کنند و با طبقات اعیان و اشراف بنای مخالفت و ستیز می گذارند. پس بهترین است که یک کشاورز زاده بداند که باید کشاورز باشد و بس. فرزند آهنگر هم بداند که غیر از آهنگری حق هیچ کار دیگری را ندارد.
زهره وقتی حرفای رستم فرخزاد رو شنید گفت: این چیزها در دین ما نیست. ما نمی توانیم مثل شما باشیم. در دین ما همه مردم از یک پدر و مادر آفریده شدند و همه برادر و برابرند. ملاک برتری در آیین ما فقط و فقط تقواست. ما معتقدیم باید به وظیفه خودمان درباره دیگران به خوبی عمل کنیم. اگر به وظیفه ایمان عمل کنیم، عمل نکردن آنان به ما زیان نمی رساند. زهره ابن عبدالله اینو گفت و بعد سوار بر اسبش به اردوگاهشون برگشت. بعد از رفتن زهره ابن عبدالله، رستم فرخزاد بزرگان لشکرش رو جمع کرد و ماجرای گفتگوش با فرمانده پیش آهنگان لشکر مسلمانان رو براشون گفت. بزرگان لشکر رستم به حرفای زهره ابن عبدالله اعتنایی نکردن و از رستم خواستن برای فرمانده لشکر مسلمانان پیغام بده و از اون بخواد نمایندهی رسمی برای مذاکره بفرسته. رستم پیکی و پیش سعد ابن ابی وقاص فرستاد. سعد خواست هیئتی رو مأمور این کار کنه، اما ربعی ابن عامر که تو جلسه بود این کار رو صلاح ندید و گفت:
این قوم اخلاق مخصوصی دارند امیر. همین که هیئتی به نمایندگی نزدشان برود، آن را دلیل اهمیت خودشان قرار می دهند و گمان می کنند ما چون به آنان اهمیت می دهیم هیئتی فرستاده ایم. فقط یک نفر را بفرست. فقط یک نفر.
سعد ابن ابی وقاص وقتی حرفای ربعی ابن عامر را شنید گفت:
حال که چنین است، خودت مأمور این کار شو و نزد فرمانده لشکریان مقابل برو و ببین چه میگویند و چه میخواهند.
ربعی دستشو به نشانه اطاعت رو چشمش گذاشت و سوار بر اسب به طرف اردوگاه رستم فرخزاد تاخت. از اون طرف به رستم خبر دادن که نماینده سعد ابن ابی وقاص اومده. رستم با مشاورانش درباره چگونگی برخورد با نماینده مسلمانان مشورت کرد. همه به اتفاق گفتن که رستم باید به اون بی‌اعتنایی کنه. رستم برای اینکه جلال و شکوهشو به رخ مسلمانان بکشه دستور داد تختی زرین در جایی قرار دادن و خودش روی اون نشست. فرشای عالی پهن کردن و متکاهای زربفت گذاشتن. ربعی ابن عامر که بر اسبی سوار و شمشیرشو توی غلاف کهنه جا داده و نیزشو به یه تار پوست بسته بود وارد شد. تا نگاه کرد فهمید که اون همه زینت‌ها و تشریفات برای برخ کشیدنه. ربعی برای اینکه بفهمونه به این زینت‌ها و تشریفات اهمیت نمیده و هدف دیگه‌ای داره، همین که کنار بساط رستم رسید معطل نکرد و به اسبش نهیب زد و با اسب تو خیمه رستم رفت. سربازان ازش خواستن پیاده بشه اما قبول نکرد و با اسب تا نزدیک تخت زرین رستم رفت. بعد پیاده شد. یکی از متکاهای زربافت رو با نیزه سوراخ کرد و لجام اسبشو تو اون فرو برد و گره زد. بعد مخصوصاً پلاس کهنه‌ای که جل شتری بود مثل روپوشی روی دوشش انداخت. یکی از نگهبانان رو به اون کرد و گفت
سلاحت را تحویل بده بعد نزد فرمانده برو.
ربعی گفت
تحویل نمیدهم. شما از ما نماینده خواستید. من به نمایندگی از لشکر مسلمانان آمدم. اگر نمیخواهید باز میگردم.
رستم فرخزاد با دیدن این صحنه گفت
بگذارید هر طور مایل است بیاید.
ربعی ابن عامر با طمأنینه خاصی در حالی که قدماشو آروم بر میداشت و از نیزش به عنوان عصا استفاده می کرد تا پای تخت رستم رفت. وقتی خواست بشینه فرشا رو عقب زد و رو خانه نشست. یکی از اطرافیان رستم گفت
این چه کاریست؟ چرا روی فرش ننشستی؟
ربعی گفت
ما از نشستن روی این زیورها خوشمان نمی آید.
کمی که گذشت رستم رو به ربعی ابن عامر کرد و پرسید
بگو بدانم شما چرا به اینجا آمده اید؟
ربعی گفت
خدا ما را فرستاده است و مأمور کرده بندگان او را از سختی ها و بدبختی ها نجات دهیم و از زیر فشار و استبداد و ظلم رها کنیم و آنان را در سایه عدل اسلامی درآوریم. ما دین خدا را که بر این اساس است بر سایر ملل عرضه می کنیم. اگر پذیرفتند در سایه این دین خوش و خرم و سعادتمندان زندگی کنند با آنان کاری نداریم و اگر نپذیرفتند با آنان می جنگیم. انگاه یا کشته میویم و به بهشت میرویم یا بر دشمن پیروز میگردیم.
رستم گفت
بسیار خوب، سخن شما را فهمیدم. حال ممکن است تصمیم خود را مدتی به تأخیر بیندازید تا ما فکری بکنیم و ببینیم چه تصمیمی باید بگیریم؟
ربعی فکری کرد و گفت ایرادی ندارد، چند روز مهلت می‌خواهید؟ یک روز یا دو روز؟ رستم گفت
یک روز و دو روز برای ما کافی نیست. ما باید به رؤسا و بزرگان خود نامه بنویسیم. آنان نیز باید مدت‌ها با هم مشورت کنند تا تصمیمی گرفته شود.
ربعی که فهمید اونا میخوان وقت کشی کنن گفت
ما موخته ایم که در این گونه موارد بیش از 3 روز تأخیر را جایز ندانیم. من 3 روز مهلت میدهم تا یکی از این 3 کار را انتخاب کنید. یا اسلام بیاورید، در این صورت ما از راهی که آمده ایم بر میگردیم، سرزمین شما با همه نعمتها مال خودتان. ما به مال و ثروت و سرزمین شما طمع نبسته ایم. دوم، جزیه بدهید. و سوم این که آماده نبرد باشید.
رستم وقتی حرفای ربعی ابن عامر رو شنید گفت
معلوم است تو خودت فرمانده کل هستی که این گونه با ما قرار میگذاری.
ربعی گفت نه،
من یکی از سربازان لشکر مسلمانانم که اینک به نمایندگی از آنان نزد شما آمدم.
مسلمانان مانند اعضای یک پیکرند، همه از همند.
اگر کوچکترین آنان به کسی امان برد، مانند این است که همه امان دادند. همه امان و پیمان یکدیگر را محترم می شمرند.
وقتی گفتگوی ربعی ابن عامر و رستم فرخزاد تموم شد، ربعی به اردوگاه مسلمانان برگشت.
بعد از رفتن ربعی ابن عامر، رستم فرخزاد که خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود با بزرگان لشکرش مشورت کرد و گفت
بگویید بدانم نظرتان درباره سخنان نماینده مسلمانان چیست؟ آیا در همه عمر سخنی محکمتر و روشنتر از سخنان او شنیدید؟
همه سکوت کرده بودن. کمی که گذشت، یکی سکوت و شکست و گفت
ممکن نیست بدین او درایی. مگر ندیدی چه لباسهای کهنه‌ای پوشیده بود؟
رستم گفت
شما با لباس او چه کار دارید؟ فکر و سخن او را ببینید. نظرتان را درباره عمل و روش او بگویید.
بزرگان لشکر حرفای رستم فرخزاد رو قبول نکردند. رستم وقتی دید هم فکری نداره و نمیتونه راه حلی پیدا کنه، آماده نبرد شد. لشکریان رستم فرخزاد شکست سختی از مسلمانان خوردن و خودشم جونشو در راه خیر سری دیگران از دست داد. Oh. دوستان، داستان عاقبت خیره سری رو شنیدین. امیدواریم از این داستان بهره برده باشین. خدای بزرگ یار و یاورتون. سلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این که میبینید که در نماز جمعه که بزرگترین اجتماعات است در اسلام قاعدش بود باشد و به حمدالله امروز در ایران بزرگترین اجتماعات است، در خطبه امر شده است به اینکه دعوت به تقوا بکنید، این برای اهمیتی است که تقوا دارد، دنبال اینکه توحید را تذکر میدید و صلوات و سلام را بر پیغمبر اکرم و اولیاءش میفرستید و از اونها نام میبرید، در قبال او امر به تقوا کنید و سرسری از امر به تقوا نگذرند ائمه جمعه، این را یکی از مسائل مهم بدانند. ملت اگر متقی شد میتواند که حفظ کند خودش را از همه آفاتی که در دنیا پیش میاد. و امه جمعه انشاءالله بیشتر توجه بکنند که مردم را دعوت کنند به تقوا. باید مردم را آشنا کرد با اون چیزی که انبیا برای او آمدند، برای مکارم اخلاق همه انبیا آمدند، بواسطه تمام مکارم اخلاق، برای تقوا و آدم سازی آمدند انبیا. و حالا که این ائمه جمعه شغل انبیا را که نماز جمعه بوده است و نماز بوده است در سایر جاها، این شغل شریف را متکفل شدند، همت کنند به این که مردم را آموزش تقوا بدند، دعوت به تقوا بکنند، ذکر تقوا و تاریخ تقوا گفتن، این در خطبه جمعه کافی نیست، باید دعوت کنند مردم را به تقوا، وادار کنند مردم را به تقوا، اهمیت بدن به این خاصه الهی که انبیا برای او آمدند. و شما آموزگارها باید اهمیت بدید به مسئله تقوا و آموزندگان هم باید اهمیت بدند و اساتید دانشگاه و اساتید حوزه ها هم به این خاصه باید اهمیت خاص بدند که اگر علم تنهای بی تقوا باشد، ولو علم توحید باشد، ولو علم ادیان باشد، در اون عالم ارزش ندارد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اشتادگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود، مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.